آقای رحیم‌زاده خیلی ممنونم ازت، امیدوارم که اگه خرید نکردی از نمایشگاه مجازی کتاب هر چه زودتر خرید بکنی، از اون تخفیف 25% استفاده بکنی و هر چه زودتر بخونی کتابا رو دیگه. ممنون شما مهمونه.
من خبرنگار کتابمون یه خبری به من داد، گفتش که اونایی که پارسال یه بونی داشتن و استفاده نکردن میتونن اون بونشون رو تمدید بکنم امسال قابل استفاده.
چقدر خوب.
یعنی پارسال من یادم خورد به ماجرای جنگ و اینا، خیلی از ما نتونستیم کتاب بخریم، گفتن که امسال قابل استفاده است و اینم خیلی خبر خوبی.
آره اینم خبر خوبی برای کسی که بون دارم. آقای رحیم‌زاده ممنون ازتون. من به همراه خانم مؤذن، خانم مؤذن آقای خدافظی
ممنون. ممنون آقای رحیم‌زاده،
خانم مؤذن و برنامه خوبتون.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خانم مؤذن، چهارم قسمت از برنامه در حال تموم شدن هست. مثل قسمت‌های قبلی مروری داشتیم، حالا به شکل موضوعی سعی می‌کنیم یه مقدار تحلیلی و تخصصی بررسی بکنیم مسائل پیرامونی بازار نشر و مخصوصا کتاب‌های حوزه نمایش رو. یکی از دوستان امروز به من میگفت که چقدر تخصصی دارین حرف می‌زنین و من گفتم خب یه مقدار مخاطبان نمایش آره تخصصی هستن تو بحث هنرهای نمایشی، سینما و تئاتر، و حالا سعی میکنیم در ادامهش یه مقدار بحث عمومی‌تر هم با بچهای رسانه داشته باشیم و حالا امیدواریم که خوراک خوبی تقدیم شنوندگان بکنیم. فکر کنم دیگه باید خدافظی بکنیم، آخرای برنامه هست.
منم ممنونم از شنوندگان که ما رو گوش دادن. حالا دوست داریم شنونده هم اگه با حالا اون راه های ارتباطی که دارن با ما در ارتباط باشن، بگن اصلا چی دوست داشتن تو این چند وقت بگیم و چی دوست دارن تو قسمت های بعد در موردش صحبت کنیم.
اصلا شاید دیدیم یه بهونه شد ما بعد از نمایشگاه اگه مثلا به ما ایده هایی بدن در رابطه با کتاب بتونیم این برنامه رو حالا به صورت حالا هفتگی داشته باشیم، حالا تا ببینیم در آینده اگه عمری باشه چی پیش میاد. خیلی ممنونم از شنوندگان محترم رادیو نمایش، امیدوارم که روزگار بر همه خوش باشه. خدا نگهدار.
از بلندای چکاد تمدن ایران زمین، از پس سالیان دور در سرزمین سبز عشق، هزار توی تاریخ را می‌کاویم تا مشرق خورشید نمایان شود. ایران در گذر زمان، به نام آن عزیز که مقصود عاشقان دو عالم لقای اوست، سلام به ایران زمین، پهنه شکوفه های بهار نارنج، و سلام به شما ایرانیان که عطر مهربانی دستانتان یادآور بوی خوش بهار نارنج است. آمده این تا بار دیگر همراه با برنامه ایران در گذر زمان، دفتر خاطرات تاریخ زادبوم مادریمان ایران زمین را ورق بزنیم و گذشته سرزمین خیش را بیشتر و بهتر بشناسیم تا برای برداشتن گام‌های نو آگاه تر باشیم. در گفتار پیشین حدیث تاریخ سرزمینمان را تا آنجا نقل کردیم که شاپور اول، دومین فرمان روای سلسله ساسانی، پیش از آن که پدرش اردشیر ساسانی چشم از جهان فرو بندد، به حکم خود وی در حدود سال 240 میلادی زمام امور را در دست گرفت. پس از این به تاخت و تازهای وی اشاره کردیم و گفتیم او توانست در حدود سال 260 میلادی والریانوس امپراتور روم را شکست دهد و بسیاری از سپاهیان روم را به اسارت خیش درآورد. حال ادامه ماجرا.
سال 270 میلادی،
شاپور اول،
افتاده بر بستر بیماری
با کارنامه‌ای پر از فتوحات مختلف
از شرق تا غرب،
پارس و ایلام،
میشان ولایتی در جنوب خوزستان فعلی تا حدود بصره،
عمان و آدیابن یا آشور قدیم،
آذربایجان و ارمنستان،
قفقاز و آلان،
کرمان و سیستان،
مکران و سند و کوشان،
پارت و باختر و سقد و کاشغر،
بدون داشتن کوچکترین ثمره‌ای برای تن رنجور و بیمار شاپور اول از چنگال مرد.
نمی‌شود. شاپورم سر عزیزم، چگونه توانستی من و پسرانمان بهرام، هرمز و نرسی را تنها بگذاری؟
مادر نگاه کن، مادر دستان پدر سرد سرد است. چند ساعت پیش که کنارش بودم دستانش سرد نبود، گرم بود مادر، گرم بود.
آری فرزندم، سرد شده، دستان پدرت سرد شده چون شاپور در گذشته. همسر من و پدر تو مرده فرزندم. فردا روز جسد بیجان شاپور، دومین فرمان روای سلسله ساسانی، فرزند اردشیر بابکان، در میان حزن و اندوه بسیار خانواده او و بزرگان و دولت مردان ساسانی به خاک سپرده شد. هرمز، بهرام و نرسی، پسران شاپور اول که در ردیف اول مشایعت کنندگان جنازه پدرشان ایستاده بودند، سعی بسیار می کردند کسی متوجه ریختن اشکهایشان نشود. آنها به خوبی می دانستند از این پس همه توجه و نگاه بزرگان و دولت مردان ساسانی متوجه ایشان است. برای همین می خواستند تا آنجا که می توانند خود را فرزندانی مقتدر و جانشینانی شایسته برای شاپور ساسانی نشان دهند.
درباره اوضاع اجتماعی روزگار شاپور اول نیز باید بگوییم با توجه به آنچه در منابعی همچون نامه تنصر ثبت شده، جامعه ایرانی در دوره ساسانیان به طبقاتی مثل موبدان، جنگجویان، دبیران، پیشوران و برزگران تقسیم می شده. همه این طبقات در آن روزگار رؤسای مشخصی داشتند که هر کدام با عنوانی خاص از دیگران متمایز می شدند. رئیس طبقه موبدان، موبدان موبد، رئیس طبقه جنگجویان، اسپهبد، رئیس طبقه دبیران، دبیران مهشت یا دبیربد، و رئیس طبقه پیشوران و برزگران وستریوش بد خوانده می شد. جالب است بدانید شخصی با عنوان آرزی در این روزگار مسئولیت داشت تعداد افراد هر طبقه را شماره کند. همچنین برای طبقه معلم نامی به نام اندرز بد تعیین شد که موظف بود کودکان هر طبقه را با توجه به ویژگی‌های خاصان تربیت نماید. گفتنی است با توجه به مندرجات منابع اجتماعی دوران ساسانیان انتقال افراد از طبقه‌ای به طبقه دیگر ممنوع بود مگر آنکه پادشاه اجازه انتقال می‌داد. توضیح دیگر آنکه باید بدانیم در سیم دقیق اوضاع اجتماعی و سیاسی سالهای اولیه فرماندوایی ساسانیان به درستی میسر نیست، چرا که حتی منابعی چون نامه تنصر که مشخصاً درباره اوضاع اجتماعی و اداری عهد ساسانیان نوشته شده متعلق به اواخر این دوران است. به تنها میتوان از رویان درباره چگونگی اوضاع اجتماعی سالهای فرمانروایی حاکمان اولیه ساسانی به حدس و گمانهایی رسید و بدان بسنده کرد.
سال 270 میلادی
من هرمز دلیر فرزند شاپور فرزند اردشیر ساسانی از این پس فرمان روای ایران زمین خواهم بود.
آفرین فرزندم، آفرین بر شجاعتت. بی دلیل نبود که پدرت شاپور تو را پس از نشان دادن رشادت‌های بسیار در جنگ‌های روم و ارمنستان هرمز دلیر خواند. هرچند که تو پسر بزرگ من نیستی، اما به راستی لایق جانشینی پدرت هستی. دوست دارم در کنار بهرام و نرسی ایران زمین را اداره کنید تا ثابت شود نوادگان اردشیر ساسانی و فرزندان بالیاقت پدرتان شاپور هستی.
فرمان روای ایران زمین بر شما مبارک باشد هرمز دلیر.
عمر فرمان روای شما بر ایران زمین طولانی باد.
چه میگویند این نادانها؟ باز بدون آن که از سرنوشت خبری داشته باشند برای خودشان قصه میبافند. کدام عمر فرمان روای طولانی؟ باید از من، از سرنوشت بپرسند هرمز چند سال بر ایران حکومت خواهد کرد تا بر ایشان بگویم دو سال دیگر این تخت را تسلیم دیگری خواهد کرد. آری، فقط دو سال، دو سال.
نمیدانید چه میکنید؟ مطمئن باشید اگر پسر بزرگم بهرام شایستگی و توانایی های بیشتری داشت، همسرم شاپور هرگز هرمز دلیر را به جانشین خیش انتخاب نمیکرد. هرمز و بهرام و نرسی هر سه پسران منند و همچون چشمانم آنان را دوست میدارم. تک تک آنها را هم مثل کف دستانم میشناسم، اما خوب میدانم که هرمز برای فرمان روایی بر ایران زمین شایسته تر است. حال شما میخواهید هرمز را از سلطنت خلع کنید و بهرام را به جای او بنشانید؟ آن هم به خاطر دلایلی پوچ و واهی؟
بانوی من، دلایل ما برای نارضایتی من از فرمان روایی هرمز آنطور که شما میگویید پوچ و واهی نیست.
سوگند که دلایلتان پوچ و واهی است. هرمز تنها قدرت بزرگان و موبدان را محدود کرده تا کمتر در امور سلطنت دخالت کنند. تنها درد شما ناراضیان حکومت فرزندم هرمز دلیر هم همین است، وگرنه در بقیه امور سیاست های هرمز با کشورداری پدرش شاپور فرقی ندارد.
یعنی میخواهید بگویید بزرگان ساسانی نباید در امور حکومت دخالتی داشته باشند؟
آری نباید دخالتی داشته باشند، وگرنه به همین بلایی دچار خواهیم شد که اشکانیان شدند. سکان مملکت باید در دست یک نفر باشد، نه اینکه هر کس به بهانه آنکه جزو موبدان و بزرگان ساسانی است بتواند قد علم کند و برای خودش هر جا بخواهد فرمان روایی برپا سازد.
برخیزید تا برویم، دیگر جای بزرگان و دولت مردان ساسانی اینجا نیست.
زودتر بروید. بروید و بدانید اگر هرمز را از سلطنت خلع کنید و بهرام را بر تخت فرمان روایی بنشانید، خطایی بزرگ مرتکب شده اید، خطایی که دود بسیارش بیش از همه چشمان خودتان را کور خواهد کرد. بروید.
آره می رویم و آنچه صلاح بدانیم انجام خواهیم داد.
بروید.
فردا روز پیکی از جانب دولت مردان و بزرگان ساسانی به قصر هرمز دلیر فرستاده شد تا به فرمان روای ایران زمین اعلام کند بنابر تصمیم بزرگان ساسانی وی باید از سلطنت کناره گیری و به جای او برادرش بهرام بر تخت فرمان روای ایران زمین تکیه بزند. همسر شاپور که از شنیدن تصمیم بزرگان ساسانی سخت پریشان و مضطرب شده بود، دریافت که مردان بلند پایه ساسانی بدون توجه به هشدارهای او درباره سست عنصری بهرام، بالاخره تصمیم خود را عملی ساختند و اشتباهی را که نباید می کردند مرتکب شدند. بدین ترتیب بهرام فرزند بزرگ شاپور به خواست بزرگان ساسانی در سال 271 میلادی بر تخت سلطنت ایران زمین تکیه زد، بدون آنکه بداند این تخت مدت بسیار کوتاهی عرصه فرمان روای او بر ایران پهناور خواهد بود.
درباره حوادث و اتفاقات سالهای کوتاه فرمانروایی بهرام، برادر بزرگتر هرمز دلیر که به خواست بزرگان ساسانی در سال 271 میلادی بر تخت سلطنت نشست، باید بگوییم وی که چهارمین فرمانروای ساسانی به حساب می آید و تاریخ او را با نام بهرام اول می شناسد، تنها حدود 3 سال یعنی تا سال 274 میلادی بر ایران زمین حکم راند، چرا که وی در سال 274 به مرگ طبیعی چشم از جهان فرو بست. صاحب نظران معتقدند بهرام اول که فرمانروایی سست عنصر و ضعیف النفس بود، در دوران حکومتش فقط بازیچه‌ای در دست موبدان و بزرگان ساسانی بود و از خود اراده‌ای نداشت. همچنین مورخان در این دوران از نفوذ بسیار شخصی به نام کرتیر یاد می کنند که گفته شده بهرام اول او را به سمت موبدان موبد دربار ساسانی منصوب کرد. با توجه به آنچه گفتیم مشخص می شود که نفوذ روزافزون موبدان از جمله موبد ساسانی یعنی کرتیر بیش از هر عامل دیگری در تعیین سیاست های حاکمان ساسانی نقش داشته است.
سال 274 میلادی
بهرام دوم،
فرزند بهرام اول،
نوه شاپور اول،
نشسته بر تخت سلطنت ایران زمین.
تاجی آسمانی رنگ میخواهم که در میان کنگره های زرین کنده شده بر آن هلالی از زر نقش بسته باشد.
تاج سفارشی بهرام دوم پس از این به سرعت ساخته و آماده شد تا بر سر پنجمین فرمان روای ساسانی گذاشته شود. بهرام دوم که اکنون به جای پدرش بهرام اول ساسانی بر تخت نشسته بود، به سرعت به مهره بازی دیگری برای موبدان موبد دربار ساسانی، یعنی کرتیر که از روزگار هرمز ساسانی صاحب نفوذ و قدرت شده بود، تبدیل گشت. او آنکه تنها این تاج فرمان روایی آسمانی رنگ بود که بر سر بهرام دوم قرار داشت، اما سکان مملکت داری در میان دستان کرتیر میچرخید و چشمان این مرد بود که همواره در حسرت رنگ آسمانی تاج بهرام دوم میسوخت و سبب میشد او هر روز با خود زمزمه کند:
روزی تو را به دست خواهم آورد، تو ای تاج فیروزه ای رنگ زیبا، تو که به اشتباه بر سر بهرام دوم نشسته ای، قول می دهم که به هر قیمتی شده تو را به دست آورم.
درباره شخصیت تاریخی کرتیر و آنچه مورخان درباره وی گفتند باید بگوییم: کرتیر هموست که نفوذ همه جانبه موبدان ساسانی دربار در ایران آن روزگار به وسیله او عملی شد. با این حال جای تعجب است که نام او در تاریخ‌های عربی و فارسی دوران اسلامی و تا در نوشته‌های پارسی میانه دیده نمی‌شود. و شناخت مورخان از وی بیشتر بر اساس سنگ نبشته های خود اوست. کرتیر که گفته شده احتمالاً نام او کردیر بوده، هویت تاریکی در تاریخ ساسانی دارد و آنچه درباره او مسلم است آن است که او از روزگار اردشیر اول ساسانی حیات داشته.
اورنیوس کاروس، امپراتور بزرگ سرزمین روم، همانطور که دستور داده بودید درباره اوضاع داخلی ایران تحقیقات مفصلی انجام دادیم.
زودتر بگو بدانم اوضاع ایران از چه قرار است که خوابهای بسیاری برایش دیدم.
قربان، همکنون بهرام دوم پادشاه ایران زمین مخالفان فراوانی دارد. برادرش هرمز سکانشاه و بسیاری از بزرگان ساسانی به سبب آنکه بهرام دوم به موبدی به نام کرتیر قدرت و نفوذ فراوانی داده از وی ناراضی‌اند. طبق اطلاعاتی که جاسوسان ما در ایران به دست آوردند، مردی به نام نرسی که عموی بهرام دوم و از پسران شاپور اول ساسانی است هم مدعی سلطنت در ایران است و جزو گروه مخالفان برادرزاده‌اش شده.
پس اوضاع در ایران سخت آشفته است.
آری سرور من کاروس بزرگ، بهرام دوم با شورش های زیادی روبروست، مخصوصا برادرش هرمز سکانشاه نفس او را گرفته.
من هم منتظر چنین فرصتی بودم. نگهبانان، سرداران رومی را خبر کنید تا به قصر بیایند.
اطاعت قربان.
به آنان بگویید باید خود را برای حمله به ایران آماده کنند.
قول نیاز کاروس بزرگ، امپراتور مقتدر سرزمین روم، همکنون نماینده از جانب بهرام دوم به اینجا آمده که میخواهد با شما درباره صلح با ایران مذاکره کند و شرایط شما را برای پذیرفتن صلح به گوش فرمان روای ایران برساند.
بگویید بازگردد تا دستور ندادم سرش را از تنش جدا کنند و بدنش را در همین رود خروشان فرات بیاندازند. شکست دادن ایران و فتح تیسفون رویای بزرگیست که حاضر نیستم به هیچ قیمتی از آن بگذرم. سربازان من، خود را برای گذشتن از این رود خروشان فرات آماده کنید. بین النهرین و تیسفون منتظر پذیرایی از گام های شما هستند.
سرورم، بهرام دوم ساسانی، باورتان نمیشود، باورتان نمیشود قربان.
چه شده؟ چه چیز باورم نمیشود؟ حتما میخواهید بگویید سربازان رومی وارد قصدم شدند؟
نه قربان، نه، آنها دارند از تیزبون عقب نشینی میکنند.
یعنی سربازان ساسانی موفق شدند رومی ها را که وارد شهر تیزبون شده بودند به عقب برانند؟
نه قربان، نه، اورلیوس کاروس امپراتور روم، فرمانده سپاه عظیم روم به طرز مرموزی در گذشته قربان.
نجات پیدا کردم.
حال چه خواهد شد؟ آیا بهرام دوم که به طرز شگفت‌آوری از کشته شدن به دست اورلیوس کاروس امپراتور وقت روم نجات یافت، خواهد توانست پس از این با آرامش بر ایران زمین حکم براند؟ آیا برادر بهرام دوم یعنی هرمز سکانشاه و دیگر مخالفان وی دست از توته چینی علیه پنجمین فرمانروای ساسانی برخواهند داشت؟ آیا بهرام دوم که با گرفتاری های فراوانی به سبب نفوذ کرتیر موبدان موبد دربار ساسانی مواجه شد، از این پس دست وی را از قدرت کوتاه خواهد کرد؟ و آیا ایران پهناور و بزرگ پس از این شاهد نشستن فرشته های آرامش بر شانه های خسته خیش خواهد شد؟ پاسخ این سوال ها را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان بشنوید. تا آن زمان بدرود.
و ما دستندرکاران برنامه، سردبیر زهرا فقیه میرزایی، گوینده مهران دوستی، نویسندگان فاطمه اقتداری، منوچهر فیضیان، نقش‌آفرینان شهیندخت نجف‌زاده، مجید حمزه، احمد گنجی، پیام حسینیان، مهرداد مهماندوست، علی تاجمیر، امیر منوچهری، سعیده فرزی، نازنین مهیمن، افکتور فرشاد آذرنیان، کارگردان مجید حمزه، راوی شهیندخت نجف‌زاده، صدابرداران زهرا یساقی، داریوش گودرزی، حیدر صفدری، تهیه کننده زهرا عبدالله زاده.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم.